کند که در آن مجلس امر ما را زنده می کنند، روزی که قلب ها می میرد، قلب او نخواهد مرد. عدد 40 در روایات و احادیث جایگاه ویژه‌ای دارد. چلنشینی یا همان مراقبت و توجه به خداوند در مدت 40 روز هم در احادیث و روایات جایگاه ویژه‌ای دارد و توجه به ترک گناه، عبادت خالصانه، گرامی داشتن نماز و موارد دیگر همچون صدقه دادن و دعا برای سایر مؤمنین نیز در این 40 روز توصیه شده است. روایاتی که در مورد 40 وارد شده است، بیشتر به سیر باطنی و تعالی روحی توجه دارد و در واقع چنین استفاده می شود که انسان هر حرکت مخلصانه و خداخواهانه ای را که تا 40 بار ادامه‌گر باشد، پس از آن دریچه‌ای از نور و روشنایی بر روی او گشوده می شود و آغاز یک سلسله جوشش‌ها و لذت‌ها، بینایی‌ها و رویش‌ها در زندگی روحانی و معنوی اوست. امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند: هر کس خود را 40 روز برای خداوند خالص و پاک گرداند، خداوند چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می سازد. امام رضا علیه السلام در اهمیت عزاداری برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام می فرمایند: پسر شبیب، اگر می خواهی برای چیزی گریه کنی، پس برای حسین ابن علی علیه السلام گریه کن که او را ذبح کردند، چنان که گوسفند را ذبح می کنند. پسر شبیب، اگر برای حسین چنان گریه کنی که اشکهایت برگونه هایت جاری شود، خداوند همه گناهان کوچک و بزرگ تو را می آمرزد، اندک باشد یا بسیار. بله دوستان، در 40 زیارت امام حسین علیه السلام جزو نشانه های مؤمن برشمرده شده است. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس قبر امام حسین علیه السلام را در کنار رود فرات زیارت کند، مانند کسی است که خداوند را در بالای عرش زیارت کرده است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز 40 حسینی می فرمایند: شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز 40 است. جابر ابن عبدالله را از مدینه بلند می کند و به کربلا می کشاند. این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شماست. عزیزان، این روزها خبر داغ تمامی محافل و مجالس پیاده‌روی میلیونی زائران 40 حسینی است. این روزها تمامی دلها پر می‌کشد برای این اجتماع عظیم و حضور در این خیل عظیم زائران حضرت ارباب. اگرچه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی از عاشقان حسینی از پیاده‌روی 40 جا ماندند، ولی بدون شک آنان که از قافله 40 جا مانده اند از نگاه ویژه ارباب محروم نخواهند ماند. اگر دلت با کاروان اربعین است، اگر آرزوی زیارت قبر شش گوشه حضرت سید الشهدا را داری، از اینجا تا دیدار یار فقط چند ستون فاصله داری تا بگویی السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. و پایان برنامه شمیم رضوان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شب و روز ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیست دانا آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه کارت بیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. فعال سیاسی و از چهره های سرشناس هزاره افغانستان گفت طالبان در صورت ادامه سیاست یک جانبه گرایی با خیزش مسلحانه روبرو خواهد شد. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، محمد کریم خلیلی افسود در صورتی که گروه طالبان به وعده های خود عمل نکند و دست از استبداد نکشد، هزارها با این گروه مقابله مسلحانه نخواهند کرد. خلیلی گفت کابینه موقت طالبان هرگز فراگیر نیست و ادامه این روند برای نیروها و گروه های نژادی دیگر نیز قابل قبول نیست. این در حالی است که طالبان دیروز کابینه موقت خود را با معرفی چند سرپرست وزارتخانه های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه ها تکمیل کرد. با وجود اعتراضات بین المللی و داخلی به کابینه تک جنسیتی طالبان، این بار نیز هیچ زنی در این کابینه حضور ندارد. همزمان با تعطیلی بیش از 150 رسانه در افغانستان، خبرنگاران میگویند که در یک ماه گذشته دسترسی آنان به اطلاعات نیز محدود شده است. به گزارش طلوع نیوز، یک ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد، اما بر رغم وعده های پیشین، رسانه ها روز به روز با محدودیت های سخت‌تر برای دسترسی به اطلاعات مواجه شدند. کمبود منابع مالی رسانه های افغانستان یکی از دلایل بیکاری و خروج خبرنگاران با تجربه از این کشور است. بر اساس گزارش طلوع نیوز، در یک ماه گذشته فعالیت 153 رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه های آنلاین در افغانستان متوقف شده است. راه اندازی شبکه های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه ها و رسانه های آنلاین یکی از دستاوردهای دو دهه گذشته افغانستان به حساب می آید. اما تنها در یک ماه گذشته فعالیت ده ها رسانه به دلایل گوناگون به ویژه کمبود بودجه متوقف شده است. گزارش تعطیلی رسانه ها و محدود شدن دسترسی به اطلاعات در حالی مطرح می شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که هیچ محدودیت بر رسانه‌های آزاد وضع نشده و این رسانه‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در مورد تشدید ناامنی غذایی در افغانستان هشدار داد. مجاهد قلیچ مسئول این بنیاد گفت بیش از 18 میلیون نفر از مردم افغانستان به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. قلیچ افسود برای میلیون‌ها نفر در افغانستان که نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را به ویژه در زمینه مواد اولیه غذایی تأمین کنند، زنگ خطر به صدا درآمده است. مسئول این نهاد بشردوست خاطر نشان کرد که متاسفانه وضعیت افغانستان به ویژه به دلیل درگیری‌های سال‌های اخیر بسیار نگران کننده است. مردم بسیاری از مناطق این کشور مجبور به مهاجرت شدند و فقط از جنوری تا به امروز 600 هزار نفر در داخل کشور آواره شدند. در سالهای اخیر این رقم در کل به 3 میلیون و 500 هزار نفر رسید است. این فعال بشردوست تاکید کرد 75% از افراد نیازمند در افغانستان را زنان و کودکان تشکیل می دهند که برای ادامه زندگی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران امروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بهشت زهرا با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدا تجدید بیعت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با 31 سنبله و آغاز هفته دفاع مقدس امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بهشت زهرا یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت. فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کرد. امیر واحدی و هیئت امرا با حضور بر سر مزار همسر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات ایشان به انقلاب اسلامی نیز تجلیل کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرفهای غربی به تعهداتشان در برجام اظهارات زیاده خواهانه درباره مذاکرات پیرامون این توافق هسته‌ای در وین بیان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در اظهارات زیاده خواهانه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نیویورک بازگشت تهران به مذاکرات برجام در وین را خواستار شد. درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات برجام در وین در شرایطی مطرح شده که مقامات این اتحادیه طی ماه‌های اخیر اشاره‌ای به تداوم بدعهدی و عدم پایبندی کشورهای اروپایی عضو برجام به این توافق نکردند و فقط توپ را به زمین ایران انداختند. بدعهدی و عدم پایبندی غربی‌ها به برجام ادامه دارد. سفیر بریتانیا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در 65مین اجلاس مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای مدعی شد که لندن تعهد خود را به برجام نشان داده و بازگشت آمریکا به برجام اولویت بریتانیا است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه دولت جدید ایران مذاکرات برجام در وین را از سر خواهد گرفت تاکید کرد ایران به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات است. حسین امیر عبداللهیان در این ملاقات همچنین گفت این کشور نه اتلاف وقت میکند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه دار خواهد کرد. امیر عبداللهیان تاکید کرد رفتار و سیاست های دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تاکنون در رابطه با ایران و برجام غیر سازنده بوده است و ادامه دهنده سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت شکایات و گله های دریافتی از ایرانیان مقیم گرجستان در خصوص برخورد های نامناسب و تبعیض آمیز نیروهای مرزبانی گرجستان در حال پیگیری است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به شکایات و گلایه‌های دریافتی از ایرانیان مقیم گرجستان در خصوص برخوردهای نامناسب و تبعیض‌آمیز نیروهای مرزبانی این کشور در اعمال محدودیت و ممنوعیت تبعیض ورود به آن کشور اظهار داشت که موضوع به صورت جدی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و همچنین در تهران با سفارت کشور مذکور در دست پیگیری است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد طبیعی است این گونه برخوردها به هیچ وجه قابل قبول نیست و انتظار می رود مقامات گرجستان این مشکلات را در اسرع وقت حل و فصل نمایند. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی و فرمانده شمال ایالات متحده با اشاره به پیشرفت‌های روسیه در زمینه‌های نظامی گفت روسیه اصلی ترین تهدید نظامی برای آمریکاست. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی و فرمانده شمال ایالات متحده روز سه‌شنبه در مصاحبه با مجله نیروی هوایی گفت از نقطه نظر زیردریایی‌ها، بمب‌افکن‌ها، موشک‌های کروز و این نوع قابلیت‌ها روسیه اصلی‌ترین تهدید نظامی است. وی مدعی شد که روسیه و چین از منظر فضایی و سایبری برابر هستند و باید از هر دو ترسید. فرمانده پایگاه دفاعی هوافضای آمریکای شمالی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری منابع در بهبود قابلیت‌های واشنگتن در قطب شمال افزود، موشک‌های بالستیک نوعی دیگر از بازدارندگی در کنار سلاح‌های اتمی است. پیشتر کالین کال معاون وزیر دفاع آمریکا هشدار داد روسیه ممکن است در کوتاه مدت منبع تهدید بزرگتری از چین برای آمریکا و اروپا به شمار آید. این مقام پنتاگون افزود در حالی که چین ممکن است تهدیدی برای واشنگتن و متحدانش به شمار آید، اما روسیه ممکن است که چالشی بزرگتر در کوتاه مدت به شمار آید. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدته، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه. این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن. اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی‌نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی‌نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داریست. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوریه. سیاستای اروپاییشون اینجوریه. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس
Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یاران جان، دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی بنده نوشین مجاب، گوینده همراه شما خوبان. در چهارشنبه 31 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 15 صفر سال 1443 هجری قمری و 22 سپتامبر 2021 میلادی، دوستان عزیز شنونده، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند از نشانه های تواضع این است که به هر کسی رسیدی سلام کنی. درود بر شما. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب: بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در همایشی تأمین امنیت افغانستان در نیویورک: تنها راه برقراری صلح در افغانستان تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه های سیاسی این کشور است. افزایش قیمت آرد در بازارهای ولایت سوخت. و وزیر خارجه ایران در دیدار با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا: دولت جدید ایران مذاکرات هسته‌ای را از سر خواهد گرفت و ملاک ما عملی طرف‌های متقابل است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده ای اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در همایش تامین امنیت در افغانستان شرکت و سخنرانی کرد. سراج الدین موردین که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در این همایش که به ابتکار سباستیان کورتس نخست وزیر آوستریا برگزار شد، تاکید کرد که تنها راه برقراری صلح در افغانستان تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه های سیاسی این کشور است. موردین افزود باید به حقوق زنان در افغانستان احترام گذاشته شود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت 46% مردم افغانستان تاجیک هستند و باید این موضوع در تشکیل دولت فراگیر در این کشور مد نظر قرار گیرد. سراج الدین موردین همچنین خواستار رساندن کمک‌های فوری بشردوستانه به مردم ولایت پنجشهر افغانستان شد و همچنین در حاشیه این نشست با وزیران کارهای خارجه آستریا و نروژ دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه و افزای امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. همچنین سخنرانی حجت اسلامی و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به طور ویدیو کنفرانس در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد. در این رابطه توجه شما را به گزارش خبرنگارمان در نیویورک کامران نجف ساده جلب میکنیم.
رئیس جمهور 15:30 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرد که بیشتر این زمان هم به انتقاد از عملکرد دولت امریکا گذشت.
ما به وعده‌های دولت امریکا اطمینان نداریم.
با فهرستی بلند بالا از آنچه معاصر است و فراموش نشده.
و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه‌ای اروپا بود.
از ماجرای 6 ژانویه کنگره
آمریکا مورد هجوم
تا تحریم داروی ایران،
خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه
و پرتاب شدن از هواپیمای امریکایی در فرودگاه کابل
به پایین پرتاب شدن
و بنیان نهادن داعش گفت.
با استانداردهای دوگانه نمیتوان با تروریسم مقابله کرد. یک جا تروریسم را ساخت مثل ساختن داعش
و حتی جایی به 70 سال قبل برگشت، به زمان ملی شدن صنعت نفت، به مقطعی از تاریخ که رئیسی آن را دوران تحریم و کودتا علیه دولت منتخب ملت ایران نامید.
تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد، بلکه از سال 1951 یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز گردید و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران شد.
رئیس جمهور که گویا می‌خواهد دست همسایگان را به گرمی بفشارد
و دست آنها را به گرمی می‌فشارم،
به بحران یمن اشاره کرد اما گفت ماجرا راه حل دارد.
راه حل؟ توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز.
رئیس جمهور ایران از اینجا سازمان ملل به افغانستان پیغامی فرستاد که چه در لفافه بود، اما جامعه هدف مخصوصا در کابل هم الان آن را شنیدند.
قیم معابی نیز همانند اشغالگری محکوم به شکست است.
رئیس جمهور قبل از ورود به بحث توافق هسته‌ای که 2 دقیقه به درازا کشید، دوباره همان فتوای قدیمی را یادآوری کرد.
به سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان.
رئیسی در قصه برجام از طرفین خواست به توافق پایبند باشند.
15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است، اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است، نقض عهد کرده است.
گفتگوی مفید را هم اینطور تعریف کرد.
جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد.
گفتگوی مفید آن هم در روزگار ابراهیم رئیسی.
دوران جدیدی آغاز شده است.
اینها مهمترین محورهای سخنرانی آقای رئیسی، رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک.
قیمتی آرد در بازارهای ولایت سود اخیراً افزایش یافت. در حال حاضر 1 کیسه 50 کیلویی آرد درجه 1 265 سومانی قیمت دارد. خریداران آرد در بازارهای ولایت سود میگویند قیمتی آرد نسبت به 1 هفته قبل تا 20 سومانی افزایش یافته است. به گفته اهالی قیمتی آرد در بازار پنجشنبه خوجند نیز تغییر کرده است. مقامات بازار نیز افزایش قیمتی آرد را در این آخرها رد نمی‌کنند. چنانچه پاچف رئیس انجمن کارآفرینان بازار پنجشنبه خوجند گفت اگر در گذشته 1 کیسه آرد 50 کیلویی 250 سومانی قیمت داشت، اکنون این میزان به 258 سومانی افزایش یافته است. و گفت فروشندگان قیمتی هر کیسه آرد را 5 تا 6 سومانی افزایش میدهند و به خریدارا میفروشند. رحمت جان هم یکی دیگر از فروشندگان بازار آرد در کانی بادام، وی گفت که واردات انواع کالا و بازارها با ماشین ها انجام میگرد و افزایش قیمت سوخت در یک ماه اخیر بر روی قیمت محصولات تاثیر گذاشته است. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن گندم نیاز دارد که 1 میلیون تن آن در داخل و 1 میلیون تن دیگر از سوی واردات از قزاقستان تامین می شود. ایران و ایتالیا دو کشوری میراثدار تمدن های بزرگ با آثار و بناهای باستانی زیاد و چشمگیر هستند. ایتالیا ها که بیش از 60 سال است در حوزه باستانشناسی با ایران همکاری میکنند، مقام های تاریخی ایران را در جهان بی‌نظیر تفسیر میکنند. در این رابطه گزارش حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما را از روم، در گفتگو با داریو فرانچسکینی وزیر فرهنگ ایتالیا و آنتونیو زانوردی دیپلمات ایتالیایی با هم میشنویم.
ایتالیا یکی از کشورهای دارای تاریخ تمدن طولانی است که از قرن‌ها پیش روابطی گسترده با ایران داشته است. ایران و ایتالیا دو کشور میراثدار تمدن‌های بزرگ با آثار و بناهای باستانی متعدد و چشمگیر هستند. ایتالیایی‌ها که بیش از 60 سال در حوزه باستان‌شناسی با ایران همکاری می‌کنند، مکان‌های تاریخی کشورمان را در جهان بی‌نظیر توصیف می‌کنند. موردی که وزیر فرهنگ ایتالیا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در روم بر آن پافشاری کرد.
من چند سال پیش به ایران سفر کردم. باید بگویم که مکانهای باستانی و جاذبه‌های گردشگری ایران در جهان فوق‌العاده و منحصر به فرد است. بسیاری از آثار تاریخی و باستانی ایران در فهرست جهانی یونسکو و میراث بشریت قرار دارند که البته تحت مالکیت حقوقی ایران هستند، اما به کل بشریت تعلق دارند و همه باید در حفظ چنین آثار ارزشمندی مشارکت کنیم.
تبادلات فرهنگی میان ایران و ایتالیا از دیرباز مرسوم بوده است.
quella grande bella importantissima con pezzi achemenidi e sassanidi.
ما در ایتالیا افتخار آن را داشتیم که چند سال پیش در موزه باستانشناسی شهر آکوئیلا نمایشگاهی از تعدادی آثار بسیار زیبا و ارزشمند دوره باستانی هخامنشی و ساسانی برگزار کنیم. این نمایشگاه در طول 3 ماه برگزاری با استقبال بسیار خوب علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران روبرو شد.
دوستی ایران و ایتالیا ریشه در تاریخ کهن دو تمدن بزرگ دارد. ایران و ایتالیا با عنوان دو تمدن کهن، یکی در غرب آسیا و دیگری در قلب مدیترانه، همواره نقش بسزایی در ارتقای سطح فرهنگی جوامع پیرامون خودشون داشتند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
مقامات ناحیه شمس‌الدین شاهین در منطقه کلاب ولایت ختلان از ساخت اردوگاه برای اسکان پناهندگان افغانستان خبر دادند. این اردوگاه با یاری مالی اتحادیه اروپا در منطقه خرمنجای و در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان ساخته خواهد شد. به گفته مقامات این ناحیه قرار است نماینده اتحادیه اروپا در تاجیکستان با سفر به ناحیه شمس‌الدین شاهین از مکان ساخت این اردوگاه دیدن کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا قبلا برای یاری به پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان 160 هزار یورو کمک مالی اختصاص داده بود. این اتحادیه اعلام کرده بود که تا 14 سپتامبر سال جاری در ولایت‌های بدخشان و ختلان تاجیکستان 5000 پناهنده افغانی اسکان یافتند. مقامات اتحادیه اروپا معتقدند که امکان دارد در صورتی بد شدن اوضاع امنیتی افغانستان تا آخر سال جاری 2023 حدود 50000 پناهنده افغانی وارد قلمرو تاجیکستان شوند. با معرفی چند چهره جدید از چند ولایت افغانستان در مرحله دوم معرفی اعضای کابینه افغانستان، طالبان تقریبا کابینه خود را تکمیل کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
در حالی که طالبان در مرحله دوم با معرفی چهره‌های جدید از چند استان افغانستان تقریبا کابینه خود را تکمیل کردند، اما با این حال نتوانستند رضایت داخلی و خارجی را برای ایجاد یک حکومت فراگیر کسب کنند.
از استان پنشیر تاجر ملی افغانستان حاجی نورالدین عزیزی به عنوان سرپرست وزارت تجارت تعیین شد.
جامعه جهانی به طور واضح چند خواسته از طالبان دارد. یکی از این خواسته تشکیل حکومتی است که مردم خود را در آن ببینند.
دولت طالبان اصلا انتظار نمیره برای فعلا، چون دولت همه شمول تشکیل نشد.
نمایندگان ویژه روسیه، چین و پاکستان در امور افغانستان از روز گذشته ابتدا با رئیس کابینه موقت طالبان دیدار کردند و سپس به دیدار دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح سابق افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور رفتند. ایجاد حکومت فراگیر و همه شمول محور اصلی هر دو دیدار بوده است، موضوعی که تاکنون باعث شده تا هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناسد.
حدود 1-1.5 ماه میشه که حکومت طالبان در کابل حاکمیت دارد، اما متاسفانه تا فعلا کدام کشور به رسمیت نشناخته و افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار دارد. ما من حیث شهروند از سران امارات اسلامی خواهش از این را داریم که روابط خود با جامعه جهانی نزدیک بسازد.
اما طالبان در جهت کسب مشروعیت بین‌المللی یکی از اعضای هیئت خود را در دفتر سیاسیشان در قطر به سازمان ملل معرفی کردند و خواستار حضور او در مجمع عمومی سالیانی این سازمان شدند. البته همزمان با این تحولات اوضاع اقتصادی و انسانی نیز در افغانستان رو به وخامت است. کمک‌های جامعه جهانی قطع شده است، ادارات تعطیل و کارکاسبی نیز تقریبا از رونق افتاده است.
با توجه به اوضاع این روزهای مردم افغانستان، طالبان از جامعه جهانی خواستند تا ارائه کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی گره نزنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. محصولات بافندگی تاجیکستان در نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی در مسکو در معرض دید عموم قرار داده می‌شود. 56 نمایشگاه بافندگی و صنایع سبوک تکستیل لخبرام از 21 تا 24 سپتامبر سال جاری در غرفه های 55 نمایشگاه بین المللی مسکو برپا می شود. در این نمایشگاه 350 شرکت از 28 منطقه روسیه و 20 کشور جهان حضور دارند. در شرکت داخلی تاجیکستان در این نمایشگاه بین المللی حضور خواهند داشت. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت امروز موازنه قدرت تغییر کرده و این انقلاب اسلامی است که با حرارت و نشاط در حال پیشروی است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در همایشی یادها و نامها که روز چهارشنبه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد اظهار داشت امریکای امروز آن امریکای 20 سال گذشته نیست و رژیم صهیونیستی نیست آن رژیم صهیونیستی که سرزمین های مسلمانان را اشغال کرد نیست و اکنون موازنه قدرت به زیان آنها تغییر کرده است. حسین سلامی فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه گفت
در مورد دفاع مقدس هم همین گونه بود. همه آمدند. این نابرابرترین جنگ قرن بیستم و طولانی ترین آن بود. این قاعده ها به هم ریخته شد. شکوه امپراتوری ها شکست. مثل کوه یخ در مقابل حرارت خورشید مقاومت و ایمان این ملت آب شدند، قطره قطره فرو ریختند، کوچک شدند. و البته بعد از دوران دفاع مقدس و پس از رهبری امام راحل عظیم الشان بیرق و علم انقلاب بر دست یک پیشوای بزرگ از همان نسل از فرزندان رسول مکرم اسلام رهبر عزیز و عظیم الشانمان حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای عزیز قرار گرفت. فرسایش قدرت ها ادامه پیدا کرد. آمریکا به برکت این هدایت ها از پناهگاه راهبردی خارج شد، مجبور شد در یک میدان وسیع گسترش پیدا کند. پیشانی جبهه وسیع شد. جهاد از سرزمین ایران بیرون رفت. میدان جهاد گسترده شد. خاکریزها دور شدند. تمرکز از این سرزمین برداشته شد. جبهه مقاومتی شکل گرفت. اما پیوسته، مستمر و مؤثر. اگر دفاع مقدس نبود، مشق شکست مستکبران صورت نمی گرفت. ما نیازمند نبردهای مقدماتی برای شکستن این قدرت ها بودیم تا اول در ذهنها و قلبهایمان آنها بشکنند. پیروزی و شکست همیشه در قلبها شکل می گیرد. میدان واقعیت پژواک آن چیزی است که در ذهن و در قلب می گذرد.
وزیر خارجه ایران در دیدار با مسئول سیاست خارجه اتحاد اروپا تاکید کرد دولت جدید ایران مذاکرات هسته‌ای را از سر خواهد گرفت و میلاک ما عمل طرف های متقابل است و نه اظهار نظر آنها. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جوزف بوریل مسئول سیاست خارجه اتحاد اروپا در ادامه دیدارهای خود در حاشیه 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک درباره موضوعات مختلف از جمله برجام و تحولات افغانستان بحث و تبادله نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران در این ملاقات با تاکید بر این که دولت آقای رئیسی در چارچوب اصول عملگراست و بنابراین به دنبال نتیجه عملی در مذاکرات هسته ای است گفت میلاک ما عملی طرف های متقابل است و نه اظهار نظر آنها. امیر عبداللهیان تاکید کرد متاسفانه رفتار و سیاست های دولت جو بایدن تا کنون در رابطه با ایران و برجام غیر سازنده بوده است و بایدن با وجود آنکه به صورت زبانی از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کرده اما در عمل نسبت به ایران همان سیاست های ترامپ را دنبال میکند. وزیر خارجه ایران افزود اگر دیگران به عهده‌داری های خودشان برگردند و راستی آزمایی شود ما نیز آمادگی داریم اقدامات جبرانی خود را متوقف کنیم. این کار سختی نیست که آمریکایی‌ها به عهده‌داری های خودشان بر اساس برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی به بی‌عملی خود پایان دهند. جوزف بوریل مسئول سیاسی خارجی اتحاد اروپا نیز در این دیدار ضمن نگاه به اقدامات اتحاد اروپا برای احیای برجام اظهار داشت به نظر من موافقت بردم نه تنها برای ایران و گروه 4 بر علاوه یک بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم است. اتحادیه اروپا همواره از سیاست و اقدام ویرانگر دونالد ترامپ در خروج از بردم انتقاد کرده است و در این خصوص شفاف بوده است، ولی تصمیم دولت جدید آمریکا فصل نوینی برای حفظ و احیای بردم ایجاد کرده است. مسئول بلندپای اتحادیه اروپا خواستار اقدامات اعتمادسازی از سوی همه طرف‌های اشتراک کننده در بردم شد. آمار مبتلایان و مرگ و میرها از بیماری کرونا در مالزی همچنان در حال افزایش می‌شود. شمار کلی جانباختگان مالزی با مرگ 334 کرونایی دیگر در شبانه روز اخیر از مرز 24000 نفر گذشت. در این زمینه توجه شما را به گزارش اسماعیل پورهاجی از مالزی جلب می‌کنیم.
در حالی که شمار کل جانباختگان دلتا در مالزی با مرگ 334 کرونایی دیگه از مرز 24000 نفر گذشته و بنا به اعلام وزارت بهداشت این کشور 76% تخت‌های ICU مملو از بیماران بدحال کرونایی، نخست وزیر مالزی از واکسینه شدن کامل 80% جمعیت بزرگسال این کشور خبر داده. دلتایی که با گرفتن جان 140 فیلیپینی دیگه مجموع فوتی‌های این کشور رو به بیش از 37000 نفر افزایش داده، حالا بنا به هشدار وزارت بهداشت ظرف یک هفته آینده فیلیپین رو با جهش صعودی آمار مبتلایان و قربانیان روبرو میکنه. این در حالیه که مالزی، تایلند و ویتنام پس از ماها اعمال قرنطینه های طولانی مدت قرار شرایط رو برای بازگشت به روال عادی زندگی فراهم کنند. بازگشایی های زود هنگامی که کارشناسان حوزه بهداشت رو حالا به شدت نگران شیوع موج تازه سویه های جهش یافته کووید کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
ارزش لیر، پول ملی ترکیه، در مقایسه با پول هایی که بیشترین افزا داشتند مقام نخست را به خود اختصاص داده است. در این زمینه گزارش حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما، را از آنکارا میشنوید.
مرکز بانکسین 6 ماه از انتصاب سومین رئیس بانک مرکزی ترکیه در 2 سال اخیر می‌گذرد. اتهام دو رئیس قبلی ناتوانی در کنترل تورم در بازار و بالا بردن بهره بانکی، اما با رئیس کنونی هم اوضاع چندان مساعد نیست.
بازار هیچ تعادلی نداره و برای فردا هم نمیتونیم تصمیم بگیریم.
هفته گذشته بازارهای مالی ترکیه روزهای پر التهابی را گذراندند، به طوری که ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به پایین ترین حد رسیده و از لحاظ کاهش ارزش هم اکنون در رتبه نخست جهان است.
اما بورادا سرون شد.
با توجه به ادامه تبعات اقتصادی کرونا، پیش بینی می شود با نزدیک شدن به پایان سال، بی ثباتی بازار و نرخ تورم باز هم افزایش پیدا کند.
تأثیر مستقیم نوسانات بازار ارز و سرمایه افزایش 40-50% اقلام ضروری را هم رقم زده. مردم در انتظار اقدام سریع دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازارند.
پاشای باشنالدی گیت.
قیمت‌ها سر به فلک کشیده، مخصوصاً اجاره بها و اقلام ضروری.
در حالی که بانک مرکزی ترکیه به خواسته رئیس جمهور این کشور مدت هاست خود را برای کاهش نرخ بهره ها آماده می کند، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند با این نرخ تورم بانک مرکزی دست به این کار نخواهد زد.
در بازار امروز هر دلار به قیمت 8.72 لیر و هر یورو به قیمت 10.22 لیر معامله می شود. قیمت هایی که در بازار ارز ترکیه تا کنون بی سابقه بوده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و جشنواره فوتبال برای دختران در خوروغ مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان برگزار شد. این جشنواره با تلاش فدراسیون فوتبال تاجیکستان در چارچوب برنامه بین المللی فدراسیون بین المللی فوتبال و فوتبال زنان برگزار گردید. اینات شایف رئیس هیئت فوتبال منطقه بدخشان گفت فوتبال در تاجیکستان به یکی از سرگرمی